بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 169، صفحه 336، استاد جوادی آملی، 29/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر اراده و کراهت اصولی را گذرانده تا با استمداد از اون اصول روشن بشود که اراده نحوه وجود است، از سنخ ماهیت نیست، و اگر نحوه وجود است باید با شناخت حضوری اراده را شناسایی کرد، نه با شناخت جنس و فصل و مسائل ماهوی. زیرا اگر حقیقتی از سنخ ماهیت بیرون بود، جنس ندارد و فصل هم نخواهد داشت و نوعی از انواع خاصه نخواهد بود. قهرن مسائل منطقی و ماهوی در باری او راه ندارد، چه اینکه تنها راه شناخت او شناخت حضوری است و تحلیل‌های مفهومی از او گرفتن است. چون اراده مثل علم، مثل قدرت، نحوه وجود است، از دو نظر شناسایی اراده دشوار شده. یکی اینکه چون خود جنس و فصل ندارد و خود نوع نیست، نمی شود با بحث های ماهوی و بحث های مغولی به سراغ او رفت. سبب دوم اون که اراده همراهانی دارد، یک سلسله از همراهان او در تحقق او نقش دارند، زمینه تحقق اراده را فراهم می کنند. احیانا این همراهان با خود اراده اشتباه می شوند، چه این که اشاعره بعضی از همراهان اراده را اراده پنداشتن، چه این که معتزله برخی از همراهان اراده را اراده پنداشتن، بعضی اراده را با دایی، بعضی اراده را با علم اشتباه کردن. اراده با دایی همراه است، اراده با علم همراه است، اما اراده عین علم نیست، اراده عین دایی نیست. اما در نکته اول و سبب اول که ارادشون امر وجودی است، تفسیر او دشوار است، برای اینکه التعریف للماهیه و بالماهیه، شناسایی ماهوی در محور جنس و فصل و نوع دور میزند و همه اینها در مقابل وجودن. اگر حقیقتی به وجود برگشت و جنس و فصل و نوع نداشت و نبود، راه شناسایی جنس و فصل بسته است، و اگر از راه معرفت شهودی او را شناختیم و توانستیم اون علم حضوری را به علم حصولی ترجمه کنیم و ترجمان خوبی بودیم، با مفهوم توانستیم اون مصداق و حقیقت را نشون بدهیم، اونگاه هست که در شناخت اراده اشتباه نکردیم، یعنی او را از نظر علم حضوری به خوبی یافتیم و از نظر علم حصولی به خوبی ترجمه کرده ایم، مفهومهای خوبی از او انتظار کردیم که بتواند درست او را حکایت کند و از او خبر بدهد، مثل مسئله وجود. و هر اندازه که علم شهودی ما به اراده ضعیف‌تر بود، انتزاع و انتخاب مفهوم‌های مناسب ضعیف‌تر خواهد شد، ترجمه اون حضور به این حصول سخت خواهد بود، قهرن شناخت و شناسایی اراده دشوارتر می‌شود. و اما سبب دوم که اراده با همراهانش اشتباه می‌شود، از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات گرفتار مغالطه در تعریف می شویم، نظیر آن که در باب علم گفته شد. علم گاهی به عنوان یک کیف نفسانی تفسیر می شود. بعضی علم را داخل در مقوله انفعال می دانند، بعضی ها علم را داخل در مقوله اضافه می دانند، و بعضی برای علم تعریفی های دیگری ذکر کردن. همه این امور در اثر اشتباه ما بالعرض مکان ما به ذات است. یک وجود نوری که در صفحه نفس پیدا می شود همراهان فراوانی دارد. یک مفهوم و یک صورت نفسی با این وجود نوری همراه است و نفس در برابر ورود این پدیده نفسانی منفعل می شود و یک ارتباط خاصی بین نفس و معلوم در اثر علم برقرار می شود که نفس می شود عالم و اون متعلق علم می شود معلوم. پس علم یک پیوند اضافی است بین عالم و معلوم. هر کسی یک گوشه این مجموعه را می بیند، لذا برخی علم را به عنوان کیف نفسانی تفسیر می کنند، اونا که خود این صورت را می بینند. بعضی علم را داخل در مقوله انفعال می پندارند، اونا که پذیرش نفس را فقط می نگرند. می گویند علم یک وصفی است که نفس از اون منفعل می شود، یا همین انفعال نفس از اون پدیده به نام علم است. چیزی که قبلا در نفس نبود همکنون که وارد نفس شد، از اون جهت که نفس از ورودش منفعل می شود عالم خواهد شد. پس علم انفعال نفس است از یک پدیده درونی. و اونها که اون گوشه اضافی عالم و معلوم را دیدن، علم را اضافه پنداشتن، گفتن داخل در مقوله اضافه است، در حالی که منزه از مقوله است و مبرای از اندراج تحت هیچ یک از این مقولات. مسئله اراده هم به شرح زن. در اراده نسبت به نفوس انسانی و حیوانی معمولا این طور است: اول یک امری تصور می شود، کم کم در باری سود و زیان او نفس تصدیق می کند که او حسن است یا قبیح. اونگاه به مقدار شدت و ضعف این تصدیق میل پیدا می شود. این میل و شوق و انگیزه کم کم قوی می شود، به نام اراده نامیده می شود. وقتی اراده محقق شد، اون نیروی گسترده در اعضا و عضلات و قوای بدنی و جسمانی شروع به کوشش به فعالیت می کنند. اراده همون آخرین مرحله است که این قوای بدنی را تحریک می کند. البته بیان نهایی درباره اراده به خواست خدا در طی بحث های آینده روشن می شود. الان سرگذشت اجمالی از نظرات حکما و متکلمین است. آیا اراده همین است یا چیزی دیگر، باید بعداً به خواست خدا در بحث نهایی روشن می شود. چون اراده با این همراهان همراه است، احیاناً با بعضی از این همراهان اشتباه خواهد شد. و اگر ما خواستیم اراده را از همراهانش جدا کنیم، باید خصوصیت های هر یک از همراه را بررسی کنیم و بفهمیم که اون خصوصیت مخصوص اون همراه هست، نمار اراده. اراده چیزی است که بعد از اینها به بار می آید و پیدا می شود. اونگاه سخنان اشاعره را که اراده را یک حقیقت مخصص و تعیین کننده می دانند نقل می کند. می پردازد به استدلال هایی که اشاعره در این زمینه اقامه کردند. اشاعره می گویند اراده غیر از قدرت است، اراده غیر از علم است و اراده یک صفتی است تعیین کننده. از اون جهت که اراده را غیر از علم دانستن و از اون جهت که اراده را غیر از قدرت دانستن، در اراداتی که با کیفیات نفسانی همراه است و در نفوس انسان و دیگر حیوانات همراه است، از اون جهت راه دوری را طی نکردند، بیراه نرفتند، ولی از اون جهت که گفتند اراده تعیین کننده است و اراده مخصص است، از این جهت اشتباه کردند. الان بحث در باره حقیقت اراده است که آیا حقیقت اراده غیر از علم و غیر از قدرت است و آیا حقیقت اراده تعیین کننده است یا نه. چون بحث در خصوص اراده انسان و حیوان اگر می بود، نظر اشاعره که می گفتن اراده در انسان ها غیر از قدرت است و غیر از علم است، فی الجمله درست بود. ولی بحث در اصل اراده است که اراده تو ماهیه. ما اگر در حقیقت اراده تغایر او را با قدرت و علم عکس بکنیم، نمی توانیم برای خدای سبحان اراده قائل بشویم. اشاعره اگر چنونچه برای خدای سبحان اراده قائلن، این اراده را غیر از قدرت می دانن، این اراده را غیر از علم می دانن، چه اینکه این صفات را غیر از ذات می دانن و قائل به قدمای تسعن، یک ذات و 8 صفت ازلی قدیم. اونها این تغایر را تا آخر حفظ می کنن، از خطر اون شرک خفی بی خبرن که لازمش آن است چند موجود واجب ازلی و قدیم داشته باشیم. ولی حکیم بلند نظر که در باره حقیقت اراده بحث می کند، چه اراده واجب، چه اراده ممکن، چه اراده مجرد، چه اراده عالم مثال، موجود مثالی که از تجرد برزخی برخوردار است و مانند آن، این ناچار است با دید باز در باره اراده بنگرد. لذا صدر المتعلهین رضوان الله علیه سخنان اشاعره را به دو قسمت تقسیم می کند. می گوید سخنان اینها یک بعد سلبی دارد و یک بعد اثباتی. بعد سلبی سخنان اشاعره این است که اراده غیر از قدرت است و اراده غیر از علم است. این دو مدعا را با دو تا قیاس اقترانی به صورت شکل ثانی تنظیم می کنند و استنتاج می کنند. بعد اثباتی سخنان اشاعره این است که اراده تعیین کننده است، اراده مخصص به معین احد الطرفین است. لذا وقتی مرحوم صدر المتعلی سخنان اشاعره را نقل کرد، در دو مقام بحث می کنند. مقام اول درباره ابطال سخنان سلبی اونها، مقام دوم درباره ابطال سخنان اثباتی اینها. یکی از این دو مقام را به گذشته ارجاع میدهند، میگویند گذشته مسئله را حل کرد که حقیقت اراده تعیین کننده و تخصیص دهنده نیست، اما بعد سلبی را همینجا مطرح میکنند. اشاعر برانن که اراده غیر از علم است و اراده غیر از قدرت است. این دو مدعای سلبی را با دو قیاس اقترانی به صورت شکل ثانی حل می کنم. معمولا نتایج سلبی را به صورت شکل ثانی تنظیم می کنم، چون نتایج شکل ثانی همواره سالب است. مدعای اول اونها این است که اراده غیر از قدرت است. چرا؟ چون قدرت صحت ایجاد و لا ایجاد است و نسبت قدرت به دو طرف علی سوا است، به طرف فعل و به طرف ترک، ولی اراده نسبتش به عهد و طرف معین است، به دو طرف علی سوا نیست. چون قدرت نسبتش به دو طرف فعل و لا فعل علی سوا است و اراده نسبتش به دو طرف فعل و لا فعل علی سوا نیست، پس اراده قدرت نیست. کل قدرتین فهی متساویت نسبت الی الفعل و لا فعل و کل ارادتین فهیه لا تکونو متساویتن نسبه الى الفعل و لا فعل، پس لا شیء من القدرته بالاراده و لا شیء من الاراده بالقدره. هر جا قدرت هست نسبتش به ایجاد و لا ایجاد على سواست. هر جا اراده است تعیین کننده احد و طرفین است، نسبت به یک طرف ضرورت، نسبت به طرف مقابل امتناع دارد. اگر نسبت به یک طرف ضرورت شد، نسبت به دیگر طرف دیگر کراهت است. اگر نسبت به یک طرف اراده شد، نسبت به طرف دیگر کراهت است. برخلاف قدرت که اگر نسبت به یک طرف قدرت شد، نسبت به طرف دیگر هم قدرت است. اگر نسبت به فعل قادر است، نسبت به ترک هم قادر است. ولی در باره فعل اگر این شخص نسبت به فعل مرید است، نسبت به ترک کاره است، یعنی کراهت دارد که ترک کند. قهرن نتیجه این شکل ثانی اون خواهد شد که اراده غیر از قدرت و قدرت غیر از اراده است. این سخن را صدرالمتعلین ابطال میکنند، میگویند به این که شما درباره حقیقت قدرت و حقیقت اراده بحث میکنید یا در خصوص اراده و حقیقت قدرت انسانی و مانند آن. ما در مسئله اراده و قدرت گفتیم قدرت همواره این چنین نیست و در حقیقت قدرت عقص نشده است که نسبت به دو طرف علی سوا باشد. قدرت معناش صدق دو شرطیه است، کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. صدق این شرطیه که دو تلازم سلبی را و ایجابی را در بر دارد محقق معنای قدرت است. در مقام فعل خواه دائم المشیئه باشد و دائم الفیض علی البریه، خواه اصلا نخواهد و نکند، ولی همین که اگر بخواهد بکند و اگر نخواهد نکند صادق باشد، یعنی این دو شرطیه صادق باشند، حقیقت قدرت صادق است. و چون قدرت ممکن است تام باشد، در حد وجوب باشد نه ناقص و در حد امکان و استعداد، بنابراین نسبت قدرت به یک طرف ضروری خواهد بود. اگر نسبت قدرت به یک طرف ضروری خواهد بود، اونگاه نمی شود گفت که قدرت نسبتش به دو طرف علی سواست، اراده نسبتش به دو طرف علی سوا نیست، پس قدرت عین اراده نیست. این قیاس اقترانی هم صغرای او باطل است، هم کبرای او باطل است. همین که گفتید قدرت نسبتش به دو طرف علی سواست باطل است، زیرا قبلا گذشت که در حقیقت قدرت عقص نشده است نسبت به دو طرف یک نواخت باشد. در حقیقت قدرت غیر از صدق دو شرطیه و دو تلازم چیزی دیگر عقص نشده است. اما مقدمه دیگر این قیاس اقترانی که کبرای قضیه است و اون این که اراده متساویت و نسب نیست بلکه تعیین کننده است، این هم باطل است و که این در حقیقت بعد اثباتی قضیه شماست که میگویید اراده تعیین کننده است. این هم قبلا گذشت که اراده یک حقیقت موجود بالفعل نیست که به هر طرف بخواهد تعلق بگیرد، که اول اراده باشد بعد مراد را تعیین کند، خود به خود یکی از دو مساوی را برگزیند. چون که در مسئله ترجیح بلا مرجح اشاعره برانند خصیص اراده انتخاب احد و طرفین است، یعنی دو شیء متساوی و برابر با اراده تعیین می شوند. اراده به هر طرف تعلق بگیرد او متعین می شود. این بحث هم قبلا گذشت که اراده بدون مراد وجود ندارد، تا اینکه نسبتش به دو شیء علی سوا باشد، خود به خود بدون انگیزه بیرون به احد و طرفین تعلق بگیرد و یک طرف را متعین کند. پس بعد اثباتی این قضیه که بیان کننده خاصیت اراده است که اراده تعیین کننده است قبلا اثبات شد. اون بعد قضیه هم که قدرت نسبتش به دو طرف علی سواست، این هم قبلا ابطال شد. پس این قیاس اقترانی هم صغرایش و هم کبراش قبلا ابطال شده است. می پردازند به قیاس اقترانی دیگر که اراده غیر از علم است. اون قیاس اقترانی به صورت شکل ثانی این چنین بیان می شود که علم به وقوع تابع وقوع است، یعنی وقتی یک شی واقع شد انسان به علم دارد، ولی اراده تابع وقوع نیست بلکه وقوع تابع اراده است. در مسئله علم اول شی واقع می شود، بعد انسان به او علم پیدا می کند، زیرا علم به موجود است، علم به یک شی موجود تعلق می گیرد. پس اول او واقع شده است، بعد علم به او تعلق گرفت و می گیرد. ولی اراده عامل ایجاد است، وجود بخشنده است، شی را واقع می کند و موجود می سازد. فرق است بین علم و اراده، چون علم تابع وقوع است و اراده تابع وقوع نیست بلکه وقوع تابع اراده است. و اگر علم عین اراده و اراده عین علم باشد لزمت دور. این را هم به صورت قیاس اقترانی می توان تبیین کرد، هم به صورت قیاس استثنایی. اما قیاس اقترانی همون بود که مکنون عرض شد و اون اینکه علم تابع وقوع است، اراده تابع وقوع نیست، پس علم اراده نیست و اراده علم است. به صورت قیاس استثنایی هم میتوان تبیین کرد و اون اینکه اگر علم عین اراده باشد لزمت دور، اگر اراده عین علم باشد لزمت دور، و لازم باطل و الملزوم مثلو. بیان الملازم این است که علم تابع وقوع است و وقوع تابع اراده است. اگر علم عین اراده و اراده عین علم باشد یلزم که علم وقوع تابع وقوع باشد و تابع متوقف بر تابع یا متبوع متوقف بر متبوع باشد و این دور است. این هم قابل تبیین با قیاس استثنایی است و هم قابل تبیین با قیاس اقترانی. اگر چنانچه به صورت قیاس اقترانی بیان بشود که علم تابع وقوع است و اراده تابع وقوع نیست، این مقدمه اولا را معنی می کنند که می فرمان ما نمی پذیریم همواره علم تابع وقوع است. آری برخی از علم ها تابع وقوع است و اون علم های انفعالی است، اما همواره این طور نیست که علم تابع وقوع باشد، بلکه بعضی از علم ها زمینه وقوع را فراهم می کند. ما هم نمی گوییم که اراده عین علم است، یعنی هر جا علم است اراده است. میگوییم اراده نحوه علمی است، یک وجودی است علمی. درباره خدای سبحان اراده را مطلق علم نمیدانیم، تا اینکه بعدها اشکال بشود که خدای سبحان به قبائح عالم است ولی اراده ندارد، به معاصی و شرور عالم است ولی و ما ربک بظلام للعبید و مانند آن. میگوییم اراده عین علم به نظام اصله است، نه این علم کل شی. در اینجا هم نمیگوییم اراده این علم است ای علم کان، بلکه علم خاص مراد است. بنابراین اگر منظورتون آن است که بعضی از علم ها تابع وقوع است، ما هم میپذیریم و اون بعض را این اراده نمیدانیم. اگر شما هم میپذیرید که برخی از علوم مثل اراده مبدع علم است، پس سخنتون از اون قیاس استثناء قیاس اقترانی دست برداشتن است. و اگر بخواهید این مطلب را به صورت قیاس استثنایی تبیین کنید، تلازم را ابطال می‌کنیم. گفتید اگر علم عین اراده باشد للزم دور، گرچه دور باطل است، یعنی بطلان تالی مقبول است، اما تلازم بین مقدم و تالی مسلم نیست. علم عین اراده است و دور هم لازم نمی آید، زیرا ما بیان کردیم که علم همواره تابع وقوع نیست تا اینکه بگویید اگر علم عین اراده باشد و اراده عین علم باشد دو لازم می آید، زیرا علم تابع وقوع است، شی باید واقع بشود تا علم به او تعلق بگیرد، در حالی که وقوع تابع اراده است، اول اراده محقق می شود بعد شی واقع می شود. اگر علم عین اراده باشد این توهم شما در پیش بیاید که لازمش آن است که علم هم سابق باشد هم لاحق، یعنی قبل از علم علم باشد، زیرا علم از اون جهت که تابع وقوع است پس قبل از وقوع نیست، و از اون جهت که عین اراده است و اراده مبدع وقوع است و وقوع تابع اراده است پس علم که عین اراده شد یعنی علم قبل از علم وجود دارد. این می شود دور ما این رو تلازم رو نفی میکنیم، زیرا گفتیم اراده عین کل علم نیست، عین علم خاص است و اون علمی است که زمینه تحقق مراد را فراهم میکند. منظور آن است که اگر اشاعره برانن که تغایر فی الجمله علم و اراده را ثابت کنند، این مسلم است که در بعضی از موارد علم غیر از اراده است، در بعضی از موارد علم عین اراده غیر اراده نیست، و اگر نه بخواهن بالجمله به نحو موجبه کلیه که همواره علم جدای از اراده است، قدرت جدای از اراده است، یا به نحو سالبه کلیه هرگز علم با اراده یکی نیست، در هیچ مورد قدرت و اراده یکی نیست، درباره قدرت به نحو سالبه کلیه، درباره علم به نحو سالبه کلیه، این چنین بیان کنن که هیچ علمی اراده نیست و هیچ قدرتی اراده نیست، و منظورشون از این سلب کلی هم به لحاظ مصداق باشد نه به لحاظ مفهوم، این حرف مردوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان اون اصول به این قسمت می پردازن، فرمان به این که بعضی از امور چون نحوه وجودند و سنخ ماهیت نیستند تحلیل ماهوی در بارونها راه ندارد، لذا تفسیرشون دشوار است، و ذالکه کل علم در همین جلد ششم صفحه 336، و ذالکه کل علم فإن العلم بإنية العلم، ما همه من می دانیم که علم موجود است، یعنی یه حقیقت روشنگر وجود دارد، اما علم چیست؟ داخل در مقوله هست یا نه؟ اگر داخل در مقوله نیست چرا؟ اگر داخل در مقوله هست در کدوم مقوله مندرج است؟ این پیچیده است. مثل حقیقت علم، فإن العلم بإنية العلم حاصل لكل ذی نفس، هر کسی که دارای نفس و روح است حقیقت علم را می داند. چرا؟ چون عالم است و حقیقت علم به وجود خارجی پیش او مشهود است و حاضر. فإن العلم بإنية العلم حاصل لكل ذی نفس لحضوره بهویته الوجدانیته عند النفس، هر نفسی به یک سلسله اموری عالم است، این علم به وجود خارجی لدى النفس حاضر است، معلوم به وجود علمی حاضر است، اما خود علم به وجود خارجی پیش نفس حاضر است. علم به شجر مثلا وجود ذهنی شجر است به وجود خارجی علم، حقیقت علم به وجود خارجی موجود است و ماهیت شجر به وجود ذهنی موجود است. فإن العلم بإنية العلم حاصل لكل ذی نفس لحضوره بهویته الوجدانیته عند النفس، اما و یعصر العلم بماهیته الکلیه، به اون اصل کلی علم که فراگیر باشد و همه جا صادق باشد و همه مصادیق زیر پوشش او قرار بگیرند، اصول بر او اسرت دارد و دشوار است. یأسرو دشوار است علم به ماهیت کلیش. منظور از این ماهیت ما به شه و هو است، یا منظور از این ماهیت مفهوم است. همون توجیه که مرحوم سبزواری در این تعلیق دارن با همون توجیه نظر مرحوم استاد علامه طباطبایی در صفحه در تعلیقه صفحه 334 هم روشن می شود. و یعصر العلم به ماهیت الکلیه دو نظر دشوار است. لأنه کل وجود لا ماهیت له، برای اینکه وجود مثل ما علم مثل وجود است، از سنخ ماهیت نیست، قهرن جنس و فصل ندارد. چون جنس و فصل ندارد راه شناسایی ماهوی بست است. بل هو این علم عین الوجود است هویتن، و غیره غیر وجود است عنوانن و مفهومن. مفهومش و عنوانش جداست، ولی حقیقت مصداق شکیست. پس علم عین وجود است مصداقاً، و الوجود هم کما مر لا ماهیت له، پس علم لا ماهیت له. علم عین وجود است، وجود ماهیت ندارد و علم هم ماهیت نخواهد دارد. ولذالک صعب علی الناس تهدید هذه صفات الوجدانیه و ترسیمها. این گونه از صفات وجدانیه که منزه از ماهیتن، مانند حیات، مانند قدرت، مانند علم، مانند اراده، ترسیم اینها دشوار و تهدید اینها مشکل، زیرا نه رسمی برای اینها راه دارد نه حدی. وقتی از کلیات خمس بیرون باشند، از سنخ ماهیت بیرون باشن، هیچ گونه از این مسائل ماهوی در باره اونها راه ندارد. عامل دوم برای صعوبت تفسیر مسئله اراده و علم امثال ذالک این است که ولقتران ادراک جزئیات کل منها به ادراک جزئیات امور اخر من الکیفیات نفسانیه. هر جا مصادیق یکی از این امور پیدا می شود، پوشیده با همراهان متعدد است. تمیز این مصداق از همراهان کار دشوار است، لذا یکی از اون همراهان با او احیانا اشتباه می شود و در تفسیر او اون همراه مطرح است. علم همراهانی دارد. این همراهان احیانا به حساب علم می آیند. علم وقتی که در آیین نفس محقق شد، نفس از این صورت وجودی منفعل می شود و بین نفس که عالم شد با اون حقیقت معلوم یک اضافه برقرار می شود. در اینجا هم کیفیت مطرح است، هم انفعال مطرح است، هم اضافه مطرح است. لذا هر قومی علم را داخل در یکی از این مقولاتی که در حقیقت همراه علمند و نه حقیقت علم پنداشتن. در بار اراده هم این چنین است. ولی اقتران ادراک جزئیات کل از این صفات وجدانیه به ادراک جزئیات امور اخر که اونها هم من الکیفیات نفسانیان، آنچنان اینها مقرونن که از باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات در تفسیر انسان دچار مغالطه خواهد شد. به حیث و یشتبه احد الادراکین بالآخر، که ما آیا علم را میفهمیم یا همراهش داریم تفسیر میکنیم. فیأسر علی النفس تجرید و ادراک معنا بعضی هذه الامور الوجدانیت کل اراده فی ما نحلوهی ان غیرها. چون تمیز این حقیقت از همراهانش دشوار است، فیأثر علی النفس تجرید و ادراک معنای بعضی این امور وجدانیه از همراهان. این رو مجرد بکنیم، ادراک معنای یکی از این امور را مثل اراده را از همراهانش مجرد بکنیم و بخواهیم را تفسیر کنیم، این دشوار است. تجرید و ادراک معنا بعض هذه الامور الوجدانیه کل اراده فیما ننفی که محل بحث است از غیر این امور، تجریدش دشوار است. اگر تجرید میکردیم ممکن بود معنای مناسبی که ذات او را حکایت کند انتخاب بشود. چون تجریدش دشوار است، برداشت مخلوطی خواهد بود. این برداشت مخلوط با مغالطه همراه است. لیمکن ان یؤخذ عنها ما لها فی حد ذاتها و نفس مفهومها من ذاتیاتها فی الحد ان کان لها حد او لوازمها المساویه لها ان لم یکن لها حد. چون این گونه از امور با همراهان مخلوطن و تجرید این امور از همراهان دشوار هست، لذا نمی شود اگر هم دارای جنس و فصلن ما جنس و فصلشون را شناسایی کنیم و در تحدید حد تام برای اونها ذکر بکنیم. اگر جنس و فصلی ندارن لوازم مساوی با ماهیت های ذاتیشون را انتخاب بکنیم، با ذاتیاتشون را انتخاب بکنیم و به عنوان رسم تام مثلا ترسیمشون کنیم و تعریف کنیم. گرچه نفس با همه خصائصش مشهود انسان است بلکه خود شاهد است، اما شناسایی نفس و اوصاف نفسانی کاری است بس عمیق. لیمکن ان یؤخذ از این امور ما لها اونچه برای این امور است فی حد ذاتها و نفس مفهومها من ذاتیاتها در تحدید او در حد او ان کان لها برای این امور وجدانی حد دار ماهیت باشد. یا نه او لوازم هل مساویت لذاتیات اینها ان لم یکن لها حد. روی این دو نکته است که ولعیل ذالک وقع الخلاف بین المتکلمین فی معنى الارادت و الکراهه. مخصوصا عامل دوم باعث دشواری تفسیر اراده و کراهت است. معتزله از یک نظر اراده را با برخی از همراهان دیگر اشتباه کردند. اشاعره اراده را با بعضی دیگر از همراهان اشتباه کردند. گرچه اشاعره گفتند اراده غیر از علم است و غیر از قدرت است، اما اراده را با غایت با داعی یکسان دانستند. گرچه معتزله درباره خصوص واجب اشتباه نکردند، زیرا گفتند علم همون اراده همون علم به باید است، علم به نافع است، ولی درباره ممکنات اشتباه کردند. چون علم در بوم که صاحبان نفوس عین اراده نیست، احیانا ممکن است علم قوی همون اراده باشد. این نکته را مرحوم صدر المتعلمین در جواهر و اعراض در باب کیفیات نفسانیه در فصل دوم از کیفیات نفسانیه بیان کرده. اونجا که سخن از اراده است فرمود اگر علم قوی شد اراده خواهد بود، نظیر اون علم انایی و مانند اون که مثال ذکر میکنن میزنن بیان میکنن. ولی در حقیقت سخن آن است که آیا علم عین اراده است یا غیر. ما اگر یک ضابط کلی بیان کردیم، گفتیم علم عین اراده است، این در واجب تام است، در ممکن نه. اگر یک ضابط کلی اراده دادیم که علم مباین با اراده است، در انسانهای عادی درست گفتیم، در واجب نه. اگر بحث در آن است که حقیقت اراده ماهیه و حقیقت قدرت و علم ماهما، باید طوری سخن بگوییم که مصادیق گوناگون را اون مفهوم جامع زیر پوشش بگیره. این نظرات چون محدود و بسته است، هر کدام گوشه ای از این درجات وسیع اراده و قدرت رو دیدن و همون را با همون گوشه تفسیر کردن، لذا اشتباه شد. فل اشاعرتو فسر الارادته به انها صفتون مخصصتون لعهد المقدورین، اراده حقیقتی است که یکی از دو طرف را تعیین می کند. این در اون فصلی که سخن از تعیین مرجع حدوث عالم گذشت بیان شد. در اون فصل اشاعره می گفتن خود اراده تعیین کننده است. مبسوطاً بیان شد که اراده بدون مراد وجود ندارد، نه اینکه اراده اول وجود دارد بعد یکی از دو طرف را تعیین می‌کند. در فصل پنجم صفحه 325 فی حکایت مذهب المتکلمین فی المرجع و الداعی لارادت خلق العالم، در اون فصل مبسوطاً بحث شد که اراده تعیین کننده نیست، یک حقیقتی باشد بدون مراد وجود داشته باشد، بعد یکی از دو مرادهای متساوی، یکی از دو شیء متساوی را برگزیند. بنابراین این که گفتن اراده مخصص احد المقدورین است که بعد اثباتی قضیه است، این قبلا اثبات شد. اما بعد سلبی ادعای سخنان اشاعره اون اینه که دوتا ادعا دارن در بعد سلبی. یکی این که وحیه این اراده مغایرتون للعلم، دوم این که ولقدره، پس الارادتو لیست به علمن، الارادتو لیست قدرتن. اون مدعای اولشون این بود که الارادتو صفتون مخصصه، این بعد سلبیشون هم دو مدعا است. برای این اثبات این که اراده عین قدرت نیست، این یک قیاس اقترانی تشکیل میدن. میگوین که لأن خاصیت القدرت صحت الایجاد و لا ایجاد، چون قدرت صحت الفعل و ترک است، پس خاصیت قدرت صحت الایجاد و لا ایجاد است. و اگر چیزی دو طرف نسبت به او صحیح بود، پس نسبتش به دو طرف علی‌السواء است، و ذالکه به نسبت الی جمیع الاوقات و الی طرفه الفعل و ترکه علی‌السواء. در حالی که اراده این چنین نیست، نسبتش به عهد طرف تعیین است و رابطه ضروری دارد، نسبت به طرف دیگر کراهت. حقیقت قدرت نسبت به دو طرف علی‌السواء است، قدرت است، قدرتی بر فعل، قدرتی بر ترک. اما اراده نسبت به فعل است و قدرت نسبت به ترک کراهت است، نه اراده. پس اراده نسبتش یک طرف است. اراده علی‌السواء نیست، قدرت نسبتش به دو طرف علی‌السواء است، پس اراده قدرت نیست. این خلاصه قیاس اقترانی به صورت شکل ثانی. اما درباره اون مدعای دیگر که اراده عین علم نیست، اون با دو بیان همونطوری که قبلا عرض شد قابل تبیین است. یکی قیاس اقترانی، یکم قیاس استثنایی. ولأن العلم بالوقوع تبع الوقوع، علم به یک شیء قبل بعد از واقع شدن اون شیء است. علم به یک موجود تعلق میگیرد، علم به وقوع بعد از وقوع است. شیء وقتی واقع شد انسان به علم پیدا میکند، ولی اراده عامل وقوع است، باعث وقوع است. پس اراده قبل از وقوع است و علم بعد از وقوع. اونگاه فلوکان الوقوع تبعا للعلم، اگر اراده عین علم باشد، اگر علم عین اراده باشد، همون طوری که وقوع تابع اراده است، تابع علم هم خواهد بود. پس اگر وقوع تابع علم باشد، در صورتی که علم همون اراده تصور شد، تلقی شده، لازمت دو. بنابراین حتما اراده غیر از علم است. و با سایر صفات هم که یقیناً فرق دارد، که این یه مطلب جدایی است و ظاهر انها یعنی اراده مغایرتون للحیات و الکلام و السمع و البصر، بنابراین همونطوری که خدای سبحان سمیع است، بصیر است، متکلم است، حی است، همونطور عالم است، همونطور قدیر است، همونطور مرید است. اینها اوصاف ذاتی هستند که از یکدیگر جدان و زائد بر ذات هستند، که البته فعلا بحث در مغایرت اراده با این چهار صفت نیست، که اراده غیر از حیات است، اراده غیر از کلام است، اراده غیر از سمع است و اراده غیر از بصر. اینها در ابواب مخصوص به خود مطرحند. الان بحث در آن است که حکما اراده را علم به نظام اصلح تبیین کردن و قدرت را با همون صدق دو شرطیه بسنده کردن. آیا در اینجا علم عین اراده است یا نه، قدرت عین اراده است یا نه بحث است؟ مرحوم صدر المتعلهی می فرماین به این که این قیاس هایی که تشکیل دادن مقدماتشون صغرا و کبرا یا با تلازم مقدم و تالی مبسوطا در اوائل این بحث گذشت که باطل است. اقولو وقد علمت ما فیه، این که گفتن اراده مخصص است و تعیین کننده است، این چنین نیست. چرا نفس به این طرف اراده کرد و نسبت به اون طرف اراده نکرد؟ اگر نسبت این فاعل به دو طرف علی‌السواست، نسبت قدرت به دو طرف علی‌السواست، چرا اراده به یک طرف تعلق گرفت و اراده دیگر تعلق نگرفت؟ نسبت نفس به دو تا اراده هم علی‌السواست. اگر بران این که اراده اول موجود است بعد به یکی از دو طرف تعلق میگیرد، این که اشتباه است، چون اراده بدون مراد وجود ندارد. وقتی اراده بدون مراد وجود نداشت، مثل اینکه محبت بی محبوب وجود ندارد، نفس تازه میخواد اراده کند، اونگاه حدوث اراده الف از نفس با حدوث اراده با از نفس دوتا اراده متساوی هن. چرا این اراده از نفس حادث شده است و اون اراده نشود؟ که هر ترجیح بلا مرجحی به ترجیح بلا مرجح برمیگردد. وقد علمت ما فیه، این که قبلا گذشت، و اما اون چی که فعلا استدلال کردن و همچنین قبلا گذشت که نسبت قدرت به دو طرف علی‌السوا نیست، اینم مبسوطا بیان شد که آری قدرت هایی که به معنای استعداد و امکان است نسبتش به دو طرف علی‌السوا است، اما قدرتی که این ضرورت بل فعلیت است نسبتش به یک طرف ضروری به طرف دیگر ممتنه. این بحث هایی بود که قبلا بیان شد، و اما اون چه که اینجا بیان میکنن و کذا ما فی قول الاشاعره، یه گفتن العلم بالوقوع تبع للوقوع، این هم سخن باطلی است. اگر بخواهن بگوین بعضی از اقسام علم تابع وقوع است، ما هم او را میپذیریم، اون علم انفعالی است و ما هم بران نیستیم که اراده این علم انفعالی است. اگر بخواهن بگوین هر علمی این چنین است، نه هر علمی این چنین نیست. لأن هم من ارادو بهی، به این که میگوین هر من که میگوین علم به وقوع تابع وقوع است، العموم و الکلیه، یعنی کل علم فهو تابع للوقوع، این ممنوع. فإن من العلوم ما یتبعه الوقوع کما مره، بعضی علم هاست که زمینه وقوع را فراهم میکنن نه تابع وقوع باشن. در مسئله علت و معلول گفتن فاعل بالعنایه هم داریم که مجرد علم کافی است، نظیر کسی که بر یک جزء باریکی که بر روی دو لبه دیوار هست و انسان بخواهد بر روی حرکت کند، تصور سقوط همان و سقوط همان و مانند آنها که به عنوان فاعل بالعنایه مطرح کردن در بعضی از موارد. قبلا گذشت که بعضی از علوم منشأ وقوع است نه تابع وقوع. مرحوم سبزواری در اینجا تعلیقی دارن بفرمان به اینکه اثبات تغایر بین علم و اراده موقوف بر موجب کلیه علی العموم و الکلیت نیست، بلکه فی الجمله هم کافی است. فرمودن بل از و جواب را این چنین میدن: بل از هر آن یقال که علم از مبادی بعید است و اراده از مبادی غریب است. این چنین جواب بدن. البته اون را در رد سخنان معتزله خواهند گفت، چون معتزله پنداشتن که اراده همون علم به نافع بودن است. او را خواهند فرمود که اراده مبدع غریب فعل است و علم مبدع بعید، علم به نافع. و اما اینجا سخن از آن است که آیا در حقیقت اراده مغایر بودن با علم عقص شده است یا نه، مثل اینکه در حقیقت اراده مغایر بودن با قدرت عقص شد یا نه. شما اگر بخواهید بگوید فی الجمله درست است، بله فی الجمله قدرت غیر از اراده است، فی الجمله علم غیر از اراده است، در هر دو جا درست است. اگر بگوید بالجمله قدرت غیر از علم اراده است، بالجمله علم غیر از اراده است، در هر دو جا باطله. اگر شما به نحو موجب سالبه کلیه میگویید در هیچ جا علم عین اراده نیست، در هیچ جا قدرت عین اراده نیست، این سخن باطل است. اگر به نحو سالبه جزئی دارید که در بعضی از موارد علم غیر از قدرت است، قدرت عین علم نیست، قدرت اراده عین علم نیست، این البته سخن صحیحی است. تفصیل سخنان معتزله به بحث بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.